عرض سلام و ادب و عصر بخیر خدمت بزرگواران. در خدمت آقای دکتر ابراهیمی اصل هستیم، جلسه دوم دوره آموزشی حکمرانی آب. آقای دکتر بفرمایید. آقای دکتر جسارتاً صدای شما نمیاد، صداتون نیست.
صدای منو دارید؟
بله بله درست، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت تمام عزیزانی که در این دوره شرکت کردند و با پوزش از اینکه جلسه قبلی به دلیل وضعیت نامناسب اینترنت در محل کار بعضی از مطالب مهم متاسفانه شنیده نشده و دوستان گله‌مند بودند، من به لحاظ اهمیت خیلی خلاصه در عرض چند دقیقه مطالب رؤوس مطالب جلسه اول را اشاره می کنم و بعد به بحث امروزمون که در رابطه با طرح‌های توسعه منابع آب و آب‌های مرزی و مشترکه می پردازم. دیروز در جلسه من توضیح دادم که 71% کره زمین را آب فرا گرفته، یعنی حدود 360 میلیون کیلومتر مربع از 510 میلیون کیلومتر مربع، ولی 3% آب قابل شرب هست و از اون 3% 2.1% میره برای کشاورزی و صنعت، یه چیزی کمتر از 1% برای آشامیدنی و برای بهداشت و مصارف انسانها در واقع مورد استفاده قرار داره. متاسفانه همین 1% هم توزیع فراوانیش توزیع مناسبی نیست. یه جدولی رو اشاره کردم که گفتم در قاره آفریقا چهار آب قابل دسترسی هست برای آفریقایی ها، که نسبت آب قابل دسترسی به جمعیت که یه شاخصه در آفریقا میشه 71%. در آسیا 60.5% جمعیت کره زمین زندگی میکنند، 36% آب قابل دسترسی هست و این ضریب 59%، پایین ترین مقدار در واقع در دنیاست. یعنی کم آبی در آسیا کاملا مفرزه و به طور گسترده وجود داره. بعد توضیح هم خواهم داد که به چه صورت در واقع ما باید با منابع کم برنامه‌ریزی بکنیم، برنامه‌ریزی بهینه و از این چالش‌ها خارج بشیم. آمریکای مرکزی و شمالی 7.3% جمعیت دارن، 15% آب قابل دسترسیه، شاخصی که اونجا هست 2.5%. آمریکای جنوبی و کارائیب 6.4% جمعیت جهان، 26% آب رو دسترسی دارن که 4.5%. در اقیانوسیه 0.5% جمعیت جهان اونجاست ولی 5% دسترسی به آب دارن. این شاخص عدد 10 که عدد بالاییه. و در اروپا 11.3% جمعیت دنیا زندگی میکنن، 8% آب قابل دسترسی در اروپا هست که شاخصش میشه 71%، یعنی با آفریقا و اروپا شاخصشون یک. نکته دیگه که من اشاره کردم، گفتم که خیلی خلاصه 2.2 میلیارد نفر معادل 30% جمعیت جهان در خانه های خودشون دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارن. یه نکته خیلی مهم، ما چون آب بارندگیمون کمه ولی همه چیز رو نباید بگیم چون کمه پس همه شرایط مشکلات رو تحمیل کنه به مردم. متوسط بارندگی ایران در طول 52 سال گذشته 249.3 میلیمتر بوده و در 10 سال اخیر به دلیل اشکالاتی که وجود اومده و توضیح خواهم داد شده 228 میلیمتر. اما اگر نگاه کنیم، مصر 51 میلیمتره، لیبی 5 میلیمتره، عربستان 56 میلیمتره، عربستان سعودی 59 میلیمتر، امارات 78 میلیمتر، بحرین 83 تا، الجزایر 89 و اردن 111 میلیمتر. بارندگی ایران 228. متوسط جهانی بارندگی 860 میلیمتر در سال. آمریکا 715 میلیمتر، ترکیه 593 و روسیه 460. بنابراین ما نسبت به مصر و لیبی و عربستان و امارات و بحرین و الجزایر و اردن و خیلی از کشورها وضعیتمون بهتره. از 220 کشور ما رتبه 164 هستیم. اما در کشور خودمون هم به دلیل اینکه خوب از این آب استفاده نمی‌کنیم یه سری برامون مشکلات ایجاد شد. من به آقای دکتر قائمی عرض کردم که بهتر اول در جلسه اول چالش ها را بگیم، بعد از چالش ها اشاره کنیم به رویکرد ها و بعد به راهبرد ها و پروژه ها و طرحایی که باید انجام بدیم تا بتونیم امنیت آب، امنیت غذایی، امنیت ملی، رفاه مردم و استقلال کشور رو حفظ بکنیم. خیلی خلاصه، من به دلیلی که دیروز خیلی صدا بد بوده و دوستان زیادی تقاضا کردن، رؤوس چالش ها رو میخونم، توضیحاتش رو نمیدم، بعدا توضیح. چالش های آب در ایران، یکیش عدم استقرار حکمرانی مطلوبه. برای آب ما یک نظام حکمرانی مطلوب نداریم، مسئله رها شده است. دو، عدم توجه به آمایش سرزمینی در نحوه استقرار صنایع کشاورزی و جمعیت. طبق مطالعاتی که ستیران انجام داده بود در سال 1353 باید از جاسک تا چابهار 20 میلیون نفر الان اسکان داشته باشه ولی 700 هزار نفر اسکان داشته. طبق اون مطالعات توجیه نداشته که فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، پتروشیمی و خیلی از صنایع رو ببریم توی استان اصفهان. طبق اون مطالعات خط اتیلن غرب یک اشتباه استراتژیکه، خط اتیلن مرکزی یک اشتباه استراتژیکه. و این به دلیل اینه که برایند فشارهای نمایندگان مجلس، استاندارها و افراد ذی‌نفوذ در استانها باعث شده که طرح‌ها بدون نگاه آماج سرزمینی در حاشیه کویر و در جاهایی بیان استقرار پیدا کنند که آب کشاورزی را مصادره کنند یا آبی که برای اکولوژی و اکوسیستم و برای جریان طبیعی رودخانه‌ها لازمه این مصادره بشه به تولید چیزایی که در اون مناطق مصرف نداره و بعد از تولید تازه باید ببریم اینها رو در بنادر صادر کنیم. نداشتن یک نهاد متولی و باعث علمی و اجرایی در مورد جو، اقلیم و آب در کشور. در بسیاری از کشورها این نهاد متولی به صورت یک وزارتخانه مستقل قدرتمند یا یک معاونت ریاست جمهور با اقتدارات ویژه است. ولی ما تو کشورمون هر قسمتی دست یکی است و اون طرح سیستماتیک جامع وجود نداره و متولی برای این مبحث استراتژیکی به اسم مباحث جو و اقلیم و آب در کشور نیست. یکی از ضایعات بزرگی که از 20 سال پیش شروع شده و از 18 سال پیش آثار خودش رو نشون داده، رژیم اشغالگر قدس با حمایت آمریکا و بودجه‌ای که عربستان در اختیارشون گذاشته و همکاری دولت ترکیه، ابرهایی رو که وارد کشور میشه عقیم سازی میکنن، یعنی آرایه‌ای به کار میره با امواج ماکروویو و لیزر و یون مثبت ایجاد میشه، بارندگی ابر رو ازش میگیرن. در بسیاری از مواقع ابرها میان یا اصلا بارندگی ندارن یا با مینیمم بارندگی در نواحی شمالی از ایران میرن بیرون. بعد در افغانستان اینها دوباره آرایه‌هایی وجود داره که ابر رو بارور میکنه. باران در افغانستان، تاجیکستان تا ارتفاعات هندوکش اتفاق میفته. عکس‌های ماهواره‌ای رو که نگاه کنیم میبینیم که قبل از 18 سال گذشته وقتی ترکیه سفید پوش بوده از برف، ایران هم اینطور بوده. ولی از 18 سال گذشته به این ور ترکیه مثل اینکه یک ملافه سفید روش پهن شده در زمستان از برف، لب مرز که میاد خشک و بارندگی های محدود و ابرها از ایران میرن. دانش فنی این کار تو کشور هست و ما میتونیم در واقع اگر حمایت سیاسی لازم بشه این کار رو تو کشور انجام بدیم، ابرها رو بارور کنیم. پایلوتش در کنار دریاچه ارومیه انجام شده و در آستان قدس هم یک مقطعی انجام شده، در خوزستان هم انجام شده. دانش فنیش هست، توانش هست، حمایت سیستمی و قانونی میخواد، برای اینکه ممکنه در بعضی از مواقع دستکاری که میکنه میزان بارندگی خیلی بالا باشه و سیل به وجود بیاد و خسارتی بزنه. بنابراین متولیان باید مورد حمایت قرار بگیره. مصرف بی‌رویه آب در کشور برای کشاورزی. روشی که ما داریم کشاورزی میکنیم مثل هزار سال پیشه. ترقابی و حداقل در یه جایی محدود پاششی. در حالی که امروز تکنولوژی بسیار ساده‌ای که همه ابزارش رو در ایران داریم برای آبیاری تحت فشار هوشمند زیرزمینی وجود داره. خیلی از دنیا هم دارن این کار انجام میدن. زمین رو میکنن 80 سانتی متر تا 1 متر، لوله‌های رو زیر زمین کار میکنن، لوله‌های عمودی به سمت بالا میاد، یک در واقع دوش آبفشان نانو که شیر یک طرف است با تعداد زیاد سوراخ که آب و کود مایع و هوا از زیر میتونه بیاد، ولی از بالا آب، شیرابه، گل یا حیوانات یا حتی ریشه گیاهان نمیتونن ورود پیدا کنن. در این روش آبیاری هوشمند تحت فشار زیرزمینی مصرف آب 1/5 آب پاششی و 1/6 آب فرقابی است و برداشت محصول در هر هکتار 2 تا 3 برابر. بنابراین با میزان آبی که ما حالا تو بخش کشاورزی داریم استفاده میکنیم و سرانه مصرف آب برای تولید هر کیلو محصولاتمون از نرم جهانی خیلی بالاتره، امکان این که ما بیاییم با اصلاح روش هم راندمان تولیدمون رو ببریم بالا، هم اگر همون آب رو بخوایم تخصیص بدیم مساحتی رو که میتونیم زیر کشوری بیش از 4 برابر مساحت فعلی و تولیدات افزایش پیدا میکنه و علاوه بر تامین امنیت غذایی میتونیم صادرات هم داشته باشیم. بحث بعدی که مطرح کردیم بکنه چالش، به علت عدم کنترل و به علت سوء استفاده تعداد زیادی چاه غیر مجاز زده شده و این چاه های غیر مجاز 130 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از آبهای زیرزمینی داشتند و در بسیاری از استانها فرونشست اتفاق افتاده و سفره‌ها تخلیه شده و آبخوان‌ها به پایین رفته. بنابراین یک چالش مهمیه که ما باید جلوی در واقع برداشت‌های غیر مجاز رو بگیریم و با تغذیه مصنوعی که منابعش رو خواهم توضیح خواهم داد بتونیم به وضعیت مطلوبی وضعیت سفره‌های زیرزمینی رو برگردونیم. بحث دیگه مسئله تعداد زیادی طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام. ما حدوداً 570 تا طرح داریم که اگر بخواد اینا انجام بشه یک چیز نزدیک 40 میلیارد دلار بودجه میخواد. در کل ظرفیت‌های بودجه 1401 نزدیک 3.6 میلیارد به فرض اینکه 100% تخصیص بشه دیده شده. و اگه بخوایم با این روند بریم تا 10 سال آینده هم نمیتونیم کارهایی که نیمه تمامه، چه در سد، چه در کانال‌ها و شبکه‌های انتقال و توزیع کار را جلو ببریم. فرسوده بودن تأسیسات انتقال و توزیع و در واقع ساختار نامناسب اقتصادی و قیمت‌گذاری آب یکی از چالش‌های مهم. نداشتن یک سیستم مدیریت متمرکز، هوشمند، حرفه‌ای منسجم برای آب‌های مرزی و آب‌های مشترک و نداشتن یک دیپلماسی انرژی خصوصاً در مسئله آب بحران‌هایی رو برامون ایجاد کرد. راجع به روی کرد و اینکه چه باید بکنیم به تدریج حالا در قسمت‌های دیگه من صحبت خواهم کرد. میریم روی بحث امروز. بحث امروز من اینه که یه سری طرح‌های توسعه منابع آب داریم، یه سری آب‌های مرزی و مشترک. اول ببینیم این وضعیت خودمون چی هست و چه کار باید بکنیم. ما در کشورمون درصد دسترسی به آب شرب در قسمت شهری 89.83%، در قسمت روستایی 82%. این شاخص در جهان درصد دسترسی به آب شهری 85.7%، ما 99.83%. در روستایی در جهان 59.6%، ما 82.2%. با خاورمیانه اگه مقایسه کنیم، خاورمیانه شهری 83.2% و روستایی 69.5%. پس وضعیتمون از نظر دسترسی به آب آشامیدنی و آب شرب در شهرها و روستا هم از میانگین جهانی و هم از اون چه در خاورمیانه از بالاست. دسترسی به خدمات فاضلاب در دنیا 53.9%، در خاورمیانه 38.7%، در ایران 52.6% که مطلوبه و منبع این گزارشات هم بانک جهانیه. اینا چیزی نیست که ما خودمون بگیم، بانک جهانی اینا رسما منتشر کرد. ما در ایران تقریبا در 10 سال گذشته 1.1 درجه سانتیگراد هر سال دمامون افزایش پیدا کرده، روزهای گرممون بیشتر شده، در نتیجه تبخیر و تعرق افزایش پیدا کرده و بخش مهمی از آبهایی که باید در دسترس ما باشه از دسترس ما خارج شده. کل منابع آبی کشور منسال 1373 130 میلیارد متر مکعب، 1380 شده 120 میلیارد متر مکعب، 85 شده 126 میلیارد متر مکعب، 1390 شده 110 میلیارد متر مکعب. الان در سال 1399 تا 1400 که سال آبی رو تقریبا از اول مهر میگیرن تا آخر شهریور، 103.4 میلیارد متر مکعب. یعنی ما روند نزولی منابع آب تجدیدپذیر را در کشور به علت مداخلاتی که توی عقیم کردن ابرها دارن انجام میدن و به دلیل گرم شدن و به دلیل اتلاف ها داریم تجربه. در سال 99 تا 1400 از کل 103.4 میلیارد متر مکعب آب، ما 92.8 میلیارد متر مکعبش رو برداشت کردیم، یعنی 90%، در حالی که استاندارد جهانی برای برداشت از آبهای تجدیدپذیر 40%. ما بیش از 2 برابر اونچه که استاندارده آب برداشت کردیم و این باعث شده که ذخایرمون رو از دست بدیم و سرانه آب رو وقتی تقسیم بر جمعیت واقعی مصرف کننده از آب، اهم از 85 میلیون جمعیت خودمون و حاشیه کشور که دارن از طریق قاچاق مواد کشاورزی، گندم، جو، شکر، چیزهای دیگر استفاده میکنن تقسیم بکنیم، اگر که مصرف سرانه آب در سال از 1700 متر مکعب در واقع کمتر بشه، ما وارد تنش آبی شدیم، و اگر از 1000 متر مکعب کمتر بشه وارد بحران آبی شدیم. ما الان در تنش آبی قرار داریم و اگر با همین دست فرمون بریم در سال در واقع 1419-1420 وارد بحران آبی میشیم، یعنی سرانه آب در کشور میره زیر 1000 متر مکعب. نباید بذاریم یه اتفاق بیفته، برای اینکه هم امنیت ملیمون رو به خطر میدازه، هم امنیت غذاییمون رو به خطر میدازه، هم محیط زیستمون رو نابود میکنه، هم تنش‌های سیاسی اجتماعی ایجاد میکنه و هم وابستگی کشور اضافه میکنه. پس باید یه کارهایی بکنیم. اول بشینیم تماشا کنیم. در حال حاضر منابع آب سطحی که ما داریم 59.2 میلیارد متر مکعب. منابع آب زیرزمینی که برداشت میشه 44.2 میلیارد. بخشی که میره برای کشاورزی حدود 82 میلیارد متر مکعب برای کشاورزی میره با ناکارآمدی، با اسراف و با روشهایی که 1000 ساله داریم انجام میدیم. 38.2 میلیارد متر مکعب از آبهای سطحیمون میره برای کشاورزی. 43.8 میلیارد متر مکعب آب زیرزمینی مجاز و غیر مجاز، یعنی من 82 میلیارد. در شرب ما 3.3 میلیارد متر مکعب از آب سطحی استفاده میکنیم. 5.1 میلیارد متر مکعب از آب زیرزمینی، یعنی من 8.4 میلیارد. در صنعت 1 میلیارد از آب سطحی و 1.4 آب زیرزمینی. 92.8 میلیارد خلاف تمام استانداردها و ظلم به نسل‌های آینده ما داریم برداشت میکنیم و متاسفانه محصولاتی که درست میکنیم در کشاورزی به دلیل اینکه علمی و دانشپایه و نالج بیس عمل میکنیم ضایعاتمون 32%. ما اگر تکنولوژی پلاسمای سرد رو به کار ببریم یا اگر بیایم با آب یونیزه محصولاتی کشاورزی رو بشوریم و بعد بسته‌بندی کنیم و ارائه بکنیم، میزان ضایعات کشاورزیمون از مرحله کشت تا برداشت، انتقال، سردخونه‌ها، مرکز عمده فروشی، انتقال به مغازه‌ها، انتقال به خونه‌ها، مصرف تو خونه‌ها از 32% در ضایعات تنزل پیدا می‌کنه به 5%. بنابراین وقتی تنزل کرد به 5%، مفهومش اینه که هم قیمت ها میاد پایین، هم عرضه بیشتری برای مردم میشه، هم در بعضی زمینه ها میتونیم صادر کنیم. یا اگر سیستم آبیاریمون رو اصلاح کنیم، آبیاری
آقای دکتر صداتون قطع شده. آقای دکتر صدا بنده رو دارین؟ صداتون قطع شده.
الو
آقای دکتر صداتون میاد، بفرمایید.
بله بله الو
بفرمایید، صداتون میاد.
اینجا پیام داده انتقال مدیا با خطا روبرو شد. آیا میتونم به دلیل وجود اختلال در اینجا
قطع شد تصویر و صدا؟
الان وصله.
الان بله.
الان صدا میاد.
بله بله, بله. بفرمایید.
بنابراین ما برای این که وارد بحران نشیم باید بتونیم که از آبی که برای کشاورزیمون باید استفاده بکنیم درست استفاده کنیم و بتونیم با میزان کمتری آب تولیدات در واقع استاندارد خودمون رو داشته باشیم و 10 میلیارد متر مکعب آب رو هم رهاسازی کنیم برای پایداری جریان رودخانه‌ها و پیکرهای آبی کشور. خب ببینیم ما چه کارهایی رو الان در دست اینجا انجام داریم و وضعیتمون چیه. اول مثال میزنم براتون. دولت ترکیه تو 15 سال گذشته تعداد سدهای خودش رو از 700 سد رسونده به 1453 تا و 120 میلیارد متر مکعب آب پشت سدهای خودش ذخیره کرده. سد آتاتورک 49 میلیارد متر مکعب و سد دیگه 39 میلیارد، یه سد دیگه 10 میلیارد متر مکعب. 49 درصد آورد آب رودخانه دجله و فرات رو ترکیه آورده اونجا پشت سدش نگه داشته. در بالا دست رودخانه ارس که به ما و آذربایجان و ارمنستان مربوط میشه، در بالا دست اونجا 98 سد زده که آخر امسال اینها نهایی میشه. 98 40 درصد آب ارس کاهش پیدا خواهد کرد و این اثر میذاره روی آبیاری مناطق کشور ما که از رودخانه ارس تغذیه میشه. حالا بعض خودمون رو ببینیم چیه. از قبل از انقلاب تا بعد از پیروزی انقلاب تا پارسال شما در نظر بگیرید، یعنی پایان 1400، ما 195 تا سد ملی داریم که 53 میلیارد متر مکعب پشتش آب میگیره و ما 38.5 میلیارد متر مکعب آب قابل تنظیم داریم برای کشاورزی و شرب ببریم و صنعت. در استانها سدهای زده شده، سدهای زودبازده 224 تا سد کوچیک زده شده ولی آبی که پشت این 224 تا 576 میلیون متر مکعب که 547 میلیون متر مکعبش عمدتا میره برای کشاورزی. جمع تعداد سد ما 419 تا است که همون 195 تا مهمه، اینا بقیهش مهم نیست، که 53 میلیارد متر مکعب آب پشتشه، 39 میلیارد متر مکعبش رو استفاده کنیم، یعنی آب یه سد ترکیه که ترکیه با این کاری که کرده آب دجله و فرات رو برای عراق، برای سوریه و برای ایران که میمد تو هورالعظیم و تغذیه سفره‌های مشترک زیرزمینی من بود، اینا رو از بین برده، گرد و غبار برای ما ایجاد کرده و با کاری که داره رودخانه ارس میکنه و بیچاره مخواهد کرد اونجا، از آب به عنوان تسلیحات برای اقتدار سیاسی و تحمیل نظرات خودش به کشورهای همسایه میخواد استفاده کنه. قوانین بین‌المللی رعایت نکرده. هیچ وقت ما و عراق و سوریه نرفتیم با ترکیه بشینیم مذاکره کنیم که حقابه ها رو باید رهاسازی بکنه، اکوسیستم در واقع و زیست بوم ما رو در عراق و سوریه و ایران نابود کرده. باید رفت صحبت کرد و بالاخره این چانه زنی و صحبت کردن دادستان باید به یه جایی برسه. سدهای در حال ساختمون الان تو کشور 93 سد در حال ساخت، 18 میلیارد متر مکعب این 93 سد میتونن آب رو پشت خودشون نگه دارن که 10 میلیارد متر مکعبش قابل تنظیمه و میشه برای کشاورزی، صنعت و شرب استفاده بشه. در استانها سدهایی که زود بازده 18 تا در دست ساخت داریم، 115 میلیون متر مکعب، خیلی کمه، رقمی نیست تو 18 تا، که 49 میلیون متر مکعب قابلیت استفاده داره. خب در دست مطالعه ما 96 سد در دست مطالعه داریم که 30 میلیارد متر مکعب ظرفیت ذخیره پشت اون سد هاست و 56 میلیارد متر مکعبش از اون 30 میلیارد قابل برداشته، قابل تنظیمه و استانی های زود بازده همون 72 تا مطالعه شده، 937 میلیون متر مکعب پشت این 72 سد آب جمع میشه، عمدتا برای کشاورزی 868 میلیون شون میگن استفاده کن. یعنی اونایی که در دست مطالعه است 168 سد در حال مطالعه است، 111 سد در حال اجراست. اما چه اتفاقی افتاده؟ یک، دنیا به این عقلانیت رسیده وقتی شما در سیستان و بلوچستان، در نوار شرقی کشور، در نوار جنوبی کشور، در حاشیه کویر، جایی که سد زدید 55 تا 60 درصد تبخیر آب دارید، دنیا اومده سطح پشت دریاچه‌هایی که سد دریاچه‌های پشت سدها رو، پشت سدها دریاچه‌هایی که تشکیل میشه، اینا رو سولار پنل شناور گذاشته، حدود 80 تا 90 درصدش رو بین قالیچه قالیچه‌های بزرگ شناور پهن کرده. این نیروگاه خورشیدی برق تولید میکنه، اما به علت اینکه سطح دریاچه رو پوشونده و 15 درصدش رو فقط فاصله باز گذاشتن، تبخیر رو از 55 60 درصد آورده رو 10-15 درصد. برق هم تولید میکنه و باعث میشه بدون اینکه هزینه‌های سنگین زیر ساختی بکنید، از همین سدهایی که ساخته شده بتونیم جلوی تبخیر رو بگیریم و استفاده بکنیم. متوسط تبخیر جهانی 700 میلیمتر در ساله. متوسط تبخیر ما 2100 میلیمتر در سال. تبخیر و تعرق به علت کشور گرمه و در مناطقی تبخیر بالاست. اما اصلا تو دستور کار وزارت نیروی ما برای سولار پنل های شناور اصلا هیچی نیست. در حالی که تو چین، توی هند و در بسیاری از کشورها نه تنها پشت سدها رو سولار پنل شناور میذارن، بلکه کانال های درجه یک انتقال آب رو هم با سولار پنل میپوشونن و جلوی تبخیر رو. در شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی یکی از موزلات دیگه است، سد رو میسازیم، بودجه کافی برای یه شبکه های درجه یک و دو و سه انجام نمیدیم، درجه آب میاد وارد کانال های خاکی میشه، بخش زیادیش فرو میره به زمین یا تبخیر میشه، راندمان کار میاد پایین. ما در حال حاضر 2,388,188 کیلومتر در واقع سیستم های آبیاری و زهکشی داریم. اما برای این که بتونیم این در واقع شبکه کانال های یک و دو و سه رو تکمیل بکنیم، برآورد بودجه سال 1400 290 هزار میلیارد تومان بود. و برای اینکه 570 تا طرحی اما سد و شبکه‌های انتقال نو 1 و 2 و 3 هست رو انجام بدیم، 1 میلیون میلیارد تومان پول لازم داریم. به دلاریش بگیم که قابل فهم باشه بیشتر، دلار اگه 32 تومن بگیریم 31 میلیارد دلار، اگه 25 تومن بگیریم 40 میلیارد دلار ما پول لازم داریم که این طرحهایی رو که 111 تا 100 در دست ساخته، 168 تا مطالعه شده برای ساخت و باید کانال های درجه 1 و 2 و 3 رو انجام بدیم، برای این 570 طرحی که مصوب شده اولویت داره، ما باید 40 میلیارد دلار هزینه کنیم. در یه مقاطع این کشور در دولت نهم و دهم وقتی قیمت نفت رفت بالای 100 دلار پول بوده تو کشور، ولی عقلانیت نبوده که استفاده کنیم. ما از ظرفیت‌های توافقنامه 25 ساله با چین، توافقنامه 20 ساله با روسیه و ظرفیت‌های دیگری که در تعاملات دو جانبه و سه جانبه و چند جانبه داریم، باید برای تکمیل طرح‌ها و برای جلوگیری از تبخیر و ضایعات آب با اولویت یک و حیاتی سرمایه گذاری. خب بریم ببینیم که وضعیتمون توی رودخانه های مرزی و آبهای مرزیمون چیه. تعداد رودخانه های مرزی مهم کشور 40 رودخانه است. متوسط جریان خروجی آب از رودخانه های ما به خارج از کشور 10.5 میلیارد متر مکعب آب آب از کشور خارج میشه. متوسط جریان ورودی آب به کشور 8.5 میلیارد، یعنی 2 میلیارد متر مکعب بیش از اون چی که وارد کشور میشه آب از کشور خارج میشه. اما به چه صورت؟ در حوزه عرس از 7 رودخانه 4.5 میلیارد متر مکعب 4.5 میلیارد متر مکعب ورودی آب ما داریم و 2.5 میلیارد متر مکعب خروجی آب از این حوزه آبریز به دریای خزر. ترکیه اگر که این 98% دیگه مراحل آخره همش ساخته شده، 1-2 تا مهمش مونده که تا آخر امسال تموم شه، اگر اونا رو تکمیل کنه و شروع کنه به آبگیری، 40% واردات آب ما کاهش پیدا کنه. 2.5 میلیارد متر مکعب خروجیه رو داریم، اما دیگه 4.5 میلیارد متر مکعب ورودیه رو نداریم. در حوزه مرزی غرب کشور ما 15 تا رودخانه داریم که 7.2 میلیارد متر مکعب آب از ایران به بخشی از حوزه آبریز دجله و فرات در عراق واریز میشه، خارج میشه از ایران. از طرف عراق چیزی به ایران نمیاد. در حوزه قرقوم و اترک از طریق 13 رودخانه 500 میلیون متر مکعب آب از ایران هر سال خارج میشه. در حوزه هریرود 1 میلیارد متر مکعب در سال آب از افغانستان میتونه وارد ایران بشه که با جریانات سیاسی که حالا طالبان اونجا درست کرده و اوضاع احوالی که در اونجا هست این اتفاق نمیفته. از حوزه بزرگ هیرمند 3 میلیارد متر مکعب در سال ما حقابه داریم که اگر افغانستان کمک کنه این آب باید وارد ایران بشه، بیاد به سمت سیستان و بلوچستان و چاهنیمه ها و مشکلات منطقه رو حل کنه که این کار رو جلوش گرفتن و انجام نمیشه. در حوزه ماشکید در سیستان و بلوچستان از طریق 3 رودخانه سال 200 میلیون متر مکعب آب از ایران به پاکستان میره، ولی از پاکستان آبی به ایران نمیاد. ببینیم وضعیتمون از نظر معاهدات بین المللی، چون یه قواعدی وجود داره در دنیا برای دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، حقابه‌ها، بالادست، میاندست، پایین‌دست قانون وجود داره. ما در روابط بین الملل نه وزارت خارجه‌مون برخورد فعال کرده، نه وزارت نیرو، نه استانداران مرزیمون کاری جدی صورت نگرفته. چند تا مثال می‌زنم تا ببینیم وضعیتمون چی هستش. ما با ترکمنستان برای اترک و سایر رودخانه ها موافقت نامه که داریم مال سال 1926ه، مال 96 سال پیش. موافقت نامه که با عراق داریم برای رودخانه های مرزی مال 1975ه، 47 سال پیش. با ترکیه برای رودخانه قرسو و ساریسو 1955، 67 سال پیش قرار داد. با ترکیه روی رودخانه عرس، نازلو و قطور اصلا موافقت نامه نداریم و اونم هر که دلش بخواد میکنه. با ارمنستان و آذربایجان موافقت نامه همون مال 65 سال پیشه، 1957 ما با آذربایجان و ارمنستان موافقت نامه بست. با آذربایجان برای آستراچای و بالهارود اصلا موافقت نامه نداریم. با افغانستان برای هریرود موافقت نامه نداریم. برای هیرمند معاهده داریم 50 سال پیش، 1351 این معاهده بسته شده، ولی افغانستان عمل نمی کنه. ظرفیت مهار رودخانه های مرزی ما 6.2 میلیارد متر مکعبه که اولا 5.5 میلیارد متر مکعبش قابلیت مهار و استفاده داره، ولی وضعیت ما وضعیت مطلوبی نیست. خب حالا ببینیم که از این صدایی که داریم و آمارش رو دادیم، گفتیم که 195 تا صد ملی و 224 تا صد استانی و زود بازده، وضعیت بهره برداریمون چطوره؟ برای که خود بهره برداری از صد مهمه. من خودم یه مدتی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان آب منطقه تهران بودم. صد کرج، صد لار و صد طالقان و صد ساوه، سد 15 خرداد و یه سری از سدهایی که داریم در استان تهران استفاده میکنیم و سدهایی که شروع کردیم برای ساختن، خب بهره برداری از سدها برای اینکه بتونیم درست استفاده کنیم و بتونیم به موقع پر کنیم، به موقع رهاسازی کنیم، نذاریم رسوب گیری بشه، مهمه بهره‌برداری از صدا با تصمیم غلطی که تو کشور گرفتن و آبهای منطقه‌ای رو در واقع اقتداراتشون رو گرفتن و سازمان‌های آبفا درست کردن و در واقع مدیریتی که باید در حوزه آبریز انجام می‌شد. به عنوان مثال آب منطقه تهران از شاهرود تا زنجان تا گلپایگان آب منطقه تهران. تمام این حوزه‌های آبریز باید می‌آمد و درست تصمیم‌گیری می‌شد که کجا سد بزنیم، کجا تصفیه‌خونه بزنیم، کجا تصفیه فاضلاب بزنیم، کجا جمعیت شهری را اسکان بدیم، کجا به روستاها برسیم. همه را به هم زدن و بعد اومدن سیستم آبفا رو درست کردن و الان توش موندن، برای اینکه به هر حال این مشکلاتی که خارج از سیستم باعث تصمیمات سیاسی و فشار نماینده ها و فشار سینفا باعث میشه آب را از یه حوزه آبریز برمیدارن برای حوزه دیگه، مثل اتفاق که تو اصفهان افتاد یا جاهای دیگه افتاده و مشکلات عدیده سیاسی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، محیط زیستی ایجاد می‌کنه. در حالی که اگه توی حوزه آبریز کلاً با هم دیده بشه، به صورت مجموعه دیده بشه، اصلا اتفاقات نمی‌افته. ما معمولاً در سال آبی که از اول مهر شروع میشه تا پایان شهریور و متوسط بارندگی‌هامون می‌بینیم که در سال گذشته 200 در واقع 223.6 میلیمتر بوده که این متوسط 52 ساله بوده، تنزل کرده به 178.2 میلیمتر و این نسبت به سال قبلش که 140 میلیمتر بوده 27 میلیمتر بالاتره، ولی نسبت به متوسط در واقع 53 ساله 20 میلیمتر کمتره و این به علت مداخلاتی است که در عقیم سازی ابرها انجام داده. خب ما نگاه میکنیم
آقای دکتر صداتون قطع شده، صداتون قطع آقای دکتر.
الان صدای منو دارین؟
بله بله بفرمایید.
بله درست میشه. ببینید ما سدهامون رو نگاه میکنیم ببینیم که ورودی سدهای ما از 1 هفته 1400 تا 17 اردیبهشت 1401 23.5 میلیارد متر مکعب آب وارد شده. خروجیمون 15 میلیارد و 770 میلیون متر مکعب آب از سدهامون برداشت کرد. درصد پر بودن سدمون الان 53%. ورودی تغییر نکرده، خروجیمون کمتر برداشت کردیم برای اینکه خطر کم آبی و بحران داشتیم. حجممون نسبت پشت سد نسبت سال قبل 9% کاهش پیدا کرد. خب اگر که در واقع وضعیت بحرانی که پشت سدها الان هست و با خصت تمام داریم مدیریت میکنیم که این آب رو در واقع بتونیم برسونیم به زمانی که بارندگی ها شروع بشه، متوجه میشیم که ما مردم رو تو صحنه نیورد. در تمام دنیا وقتی که بحران آب داریم، کمبود آب داریم، خطر گرمایش زیاد داریم، مشکلاتی ممکنه پیش بیاد، مردم رو آگاه میکنن برای اینکه بتونن استفاده بهینه بکنن و صرفه‌جویی مردم به اضافه تدابیر فنی که برای تنظیم فشار درون شبکه و ترمیم در واقع خرابی هایی که منجر به نشت آب میشه میتونه خیلی مشکلات رو حل و فصل بکنه. کل بودجه‌ای که در واقع در ظرفیت بودجه سال 1401 دیدن 117842 میلیارد تومان، یعنی یه چیز حدود 3.6 میلیارد دلاره. سه ماه اول سال گذشت، ببینیم چقدر تخصیص دادن. تقریبا هیچ. نمیشه با مسائل حیاتی کشور برخورد اینطوری داشت. قطعا ما باید در رابطه با کارهایی که باید انجام بشه و کارهایی که باید انجام بدیم تا مشکلات بحرانزایی برامون به وجود نیاد، باید مردم رو آگاه کنیم و بیاریم توی میدان و از ظرفیت مردم استفاده کنیم. وقتی از ظرفیت مردم استفاده نمی کنیم، بعد وقت بحرانها که به وجود میاد هزینه سنگینی باید پرداخت. بنابراین ما ببینیم چه کارهایی باید بشه و کدوم قسمتش رو مردم میتونن بیان تو صحنه، غیر از صرفه‌جویی و استفاده بهینه از اون. ما باید و آبهای دریا صدای مرا داری؟
بله آقای دکتر صدا.
باید با شیرین سازی بخشی از آب رو تامین کنیم. عربستان سعودی 6 میلیارد متر مکعب در سال آب داره، از دریا آب شور رو شیرین میکنه برای شرب، برای صنعت و برای کشاورزی. در یک مورد 100 هزار هکتار باغ زیتون کاشته با آب که از دریا شیرین کرد. امارات متحده عربی 2.5 میلیارد متر مکعب آب دریا رو داره شیرین میکنه. ماش ظرفیت نیروگاه خورشیدی کشور 60 هزار مگاواته. ظرفیت نیروگاه بادی کشور 40 هزار مگاواته. از نظر ذخایر شناخت شده گاز 18.2% گاز جهان مال ماست. سرجمع نفت و گاز ما رتبه اول دنیا هست. اما با چقدر آب شیرین میکنیم بیاریم به شهرها؟ خیر از یه پروژه‌ای که تازه راه افتاده که آب رو بیاره برای صنایع معدنی در استان کرمان و نزدیکی یزد، کاری نکردیم. ما در برنامه‌های وزارت نیرو داریم که 3.6 میلیارد متر مکعب آب دریا رو شیرین کنیم بیاریم تو فلات مرکزی تا بتونیم آب شرب، آب صنعت و آب کشاورزی رو برای کشت هیدروپونیک، برای کشت گلخانه‌ای، برای کشت تحت فشار زیرزمینی تامین کنیم. اما هیچ اقدامی صورت نگرفته. اینجا جاهایی است که ما میتونیم بخش خصوصی بیاریم، خرید تضمینی آب ازش بکنیم. اونا بیان سرمایه گذاری بکنن، هم تو سولار، هم تو ویند، هم توی نیروگاه‌هایی که میتونه همزمان آب و برق تولید کنه و نمونهش توی قشم ساخته شده. و بتونیم در واقع آب دریا رو شیرین کنیم بیاریم. برای انتقال 200 میلیون متر مکعب آب از دریای خزر و انتقالش از 800 کیلومتر مسیری که قبلا استملاک شده و رایت آف وی خط لوله نکا به پالشگاه ری هست، پالشگاه تهران، بخش خصوصی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا اومدن با هم صحبت کردن، گفتن اصلا از دولت پول نمیخواییم، ما خودمون در کنار این خط لوله آب رو شیرین میکنیم. 200 میلیون متر مکعب میاریم برای سمنان، 50 میلیون متر مکعب برای شرب، 50 میلیون متر مکعب برای نیازهای نیروهای مسلح و 100 میلیون متر مکعب برای صنایعی که هستن اونجا و به علت نداشتن آب زیر ظرفیت دارن کار میکنن، صنایع معدنی، فراوری معدنی و صنایع دیگه. دولت تصویب کرده، محیط زیست اجازه داده، مجلس تصویب کرده، 9 ساله یه جریان مشکوک مرموزی داره جلوش گرفته، جلو این طرح رو گرفته. در حالی که همین الان روسیه داره از دریای خزر کانال بزرگی رو زده و داره آب رو میبره دریاچه اورال را نجات بده. رژیم اشغالگر قدس با ترکمنستان دارن کار میکنن، آب دریای خزر رو کانال وسیعی زدن بردن تو سرزمین اصلی، اونجا ورزش‌های آبی و دریاچه و گردشگاه درست کردن برای اینکه ایرانی‌ها به جای اینکه برن دبی بیان اونجا پولش رو خرج کنن. دریای خزر سمت ایران عمیق‌ترین نقطه‌ش 1205 متر. در حالی که سمت روسیه شما باید حدوداً فرض کنید مساحت زیادی رو بیای جلو، یک طول زیادی رو بیای جلو تا برسی به عمق 5 متر. مطالعاتی که دانشمندان کردن اینه که به علت گرم شدن کره زمین تا 200 سال آینده برف‌های قطبی آب میشه و ورودی دریای خزر زیاد میشه و هر سال بین 3 سانت تا 5 سانت، حتی در بعضی از سالها اگر ما بره بالا تا 40 سانت سطح آب میاد بالا و ساحل ما را اصلا بره زیر آب، مشکلات زیادی برای ما ایجاد کنه. ما خودمون در جیلان و مازندران و گلستان نتونستیم یه هماهنگی محلی ایجاد کنیم که آب بیاد تو سمنان، در حالی که اگر آب رو شیرین کنیم و از همین کوریدور بدون استملاک و بدون هزینه بیاریم، آب در سمنان میشه متر مکعبی 20 تومان. اگر دریای خزر، اگر خلیج فارس، دریای عمان بخوایم شیرین کنیم و سربالای این آب رو برداریم بیاریم، میشه متر مکعبی 150,000 تومان تا 200,000 تومان. تصمیمات غلطی در گذشته گرفته شده که صنایع در یه شایی که آب نیست ایجاد شدن و به تدریج باید آرام آرام این برگرده بره به سواحل، در بکران، در جاز، در بندر عباس و به سمت خوزستان، برای اینکه بتونیم از آب دریا استفاده بکنیم، برای اینکه صنایعمون که آب بره اونجا استفاده کنیم. وقتی شما بخواید 1,000,000 تن اتیلن از گاز اتان تولید کنید، 22,000,000 متر مکعب کولینگ واتر میخواد. وقتی اینو کنار دریا انجام ندید، بیاد تو فیروزآباد، کل آب استان فارس رو، آب کشاورزیش رو باید مصادره کنیم برای اینکه 1,000,000 تن اتیلن اونجا درست کنیم. و این تصمیم احمقانه است. بحث دیگه‌ای که وجود داره، در دنیا اومدن با استفاده از اون چه ما در قشم در جنگل‌های حرا داریم، اومدن دیدن در جنگل‌های حرا ریشه این درختان در آب شوره، ولی تولید کرده، جنگل سرسبز توسعه پیدا کرده. دانشگاه آریزونا استادی با خانمش و دخترش، هر سه نفر متخصصن در این زمینه، اومدن یک سال و نیم موندن اونجا، با دستکاری ژنتیکی که در بذر کردن، گندم، جو، ذرت علوفه‌ای و نخود رو با آب شور دریا تولید میکنن و این بذر رو به عربستان دادن، به رژیم اشغالگر قدس دادن، به امارات دادن، به استرالیا دادن، به عمان دارن میدن. ما یا باید دانشش رو به دست بیاریم یا باید بخریم، ولی ما اگر که این دانش رو به دست بیاریم، در سواحل جنوبیمون برای 9,000,000 نفر میتونیم ایجاد شغل کنیم که اینها گندم، جو، ذرت علوفه‌ای و نخود و علوفه تولید کنند. و این 9,000,000 نفر تولیدات پروتئینی که می‌کنند می‌تونیم صادر کنیم و درآمد برای کشور ایجاد کنیم. من دیروز گفتم که شما وقتی 1 کیلو گوشت گاو رو می‌خواید تولید کنید، 15,497 لیتر آب می‌خواد. یک کیلو گوشت گوسفند 6,143 لیتر آب میخواد. یک کیلو کره 5,553 لیتر آب میخواد. یک کیلو گوشت مرغ 3,918 لیتر آب میخواد. یک کیلو تخم مرغ 3,340 لیتر. بعد ما بیام هندونه میکنیم، هندونه صادر میکنیم برا. آب پنهان، احمقانه ترین کار ممکن. ما میام تو اصفهان مثلا توی بعضی از نقاطش برنج میکنیم. اونجا آمدیم فولاد درست کردیم، فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، پتروشیمی، پلی‌استر، نیروگاه، یه تعداد زیادی صنایع نظامی غیر نظامی، اینا رو درست کردیم، نابود کردیم اصفهان. بعد در مقابل این تصمیمات غلطی که گرفتیم، به جای اینکه روند رو ببریم به سمت اصلاح، بعد میایم آب اونجا رو برمی‌داریم بریم به استان دیگه میدیم. نمیایم آب را از دریای خزر که ما میتونیم 2,000,000,000 متر مکعب رو شیرین کنیم، بیاریم برای سمنان، برای تهران، برای قم، برای یزد، برای اصفهان. به اصفهان 200,000,000 متر مکعب آب شیرین بدیم، بذاریم آبی که اونجا وجود داره بیاد همیشه زاینده رود زنده باشه و توریست جذب کنه، بتونه رفاه برای مردم ایجاد کنه، محیط زیست رو درست کنه، کشاورزی پایین دستش رو سامان بده. فکر نمی کنیم، کار نمی کنیم. و اگر میبینیم یه جریان نفوذی ظاهر قضیه میاد، یه آدم بچیه رو میذارن جلو، بعد تصمیمات استانی، محلی، منطقه‌ای، رقابت بین گیلان، مازندران، گلستان، پدر صاحب بچه مملکت برون، این که مدیریت و حکمرانی نیست، گود گاورننس نیست. این تو زمین اسرائیل و رژیم اشغالگر قدس و آمریکا و عربستان بازی کردنه. بله، وقتی ما میتونیم آب رو شیرین کنیم، هم دانش فنیش رو داریم، هم آب شیرین کنش رو میتونیم انجام بدیم، هم لوله هاش رو در کشور میتونیم تولید کنیم، هم ایستگاه پمپاش رو میتونیم تولید کنیم، هم اقتصادی این کار انجام بدیم، هم میتونیم بیاریم اینجا اشتغال و تولید و کشاورزی و صنعت و معدن و بهداشت و درمان و مصارفمون رو تامین کنیم. چرا انجام نمیدیم؟ چرا رها کردیم کشور رو؟ همینطور رها کردیم. آمار اینو که ملاحظه کنید شما توی چاه‌ها واقعا اسفباره. تعداد چاه‌هایی که آب در واقع حفظ شده توی 11 سال گذشته و باعث شده 130 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از آب‌های زیرزمینی داشته باشیم، در بخش کشاورزی ما 414 هزار چاه مجاز داریم، 284 هزار چای خیلی مجاز، جمعاً 698 هزار. در شرب و بهداشت 26 هزار تا مجاز داریم، 28 هزار و 500 تا غیر مجاز داریم، یعنی 54 هزار و 500 چاه داره برای شرب و بهداشت. در صنعت و بدن 52 هزار تا مجاز داریم، 15 هزار و 100 تا غیر مجاز، 815 هزار و 600 تا چاه داره میمکه آب زیرزمینی رو. چه اتفاقی افتاده؟ تمام اون پوراسیتی و پرمیبیلیتی و وضعیت مخزن تخلیه شده، فرونشست خاک اتفاق افتاده به طور گسترده در تهران، در قزوین، در شیراز و در خیلی از شهران. و این فاجعه است. فاجعه فرونشست یه فاجعه بزرگیه. ما اگر نتونیم در واقع با تزریق آب بتونیم سفره رو برگردونیم به حالت اول، بحران برای این کشور ایجاد. حالا راهایی که باید آب بیاریم، رئیس جمهور دولت دهم با رئیس جمهور افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان یک توافقنامه امضا کردن آخر دولت دهم. در اونجا دولت تاجیکستان گفته از 17.5 میلیارد متر مکعب حقابه مازاد تاجیکستان من 5 میلیارد متر مکعب رو میندازم تو رودخونه بیاد توی ترکمنستان، 30 کیلومتری سرعکس. شما 30 کیلومتر کانال بزنید یا لوله بزنید، آب رو ببرید خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی. 5 میلیارد متر مکعب برای مصرف کشاورزی، صنعت و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی که به شدت تخلیه شده. ما به ازای این گفته به من یا برق بدید یا گاز بدید. گاز رو اگر میخواید بدید از ترکمنستان بخرید به من بدید، بیاد برای من گاز کشی کنید، من سیستم ندارم. اگر میخواید نیروگاه بزنید یا تو ترکمنستان یا توی خود تاجیکستان برق به من بدید که گرمایش و سرمایش و مصارف پخت و پز و همه چیز رو با برق انجام بده. گازی که میگیرید تبدیل میکنید به برق یا مستقیم به ما میدید، ما به ازای اون از گاز خودتون به عراق و ترکیه بدید، سواب کنید و حساب کتابامون رو سه جانبه انجام میدیم، آب رو ما رهاسازی میکنیم. دولت 12 و 13 همین الانش هم در 9 سال گذشته این صورت جلسه امضا شده بین 4 تا رئیس جمهور رو همینطوری تو ریاست جمهوری و وزارت نیرو نگه داشتن. چرا؟ هیچ دلیل خاصی وجود نداشته، هیچ منطقی پشت این نیست. برای اینکه اگر ما گاز رو به تاجیکستان بدیم یا برق رو بدیم، از آن انرژی وابسته به ما میشن. 17.5 میلیارد متر مکعب حقابه مازاد داره میره تو دریای خزر، چه نفعی برای ما داره؟ در حالی که اگر اون آب رو ما بیاریم پشت سدهایی که مرزیه و ببریم تو شبکه انتقال توزیع، یا برش لوله کشی کنیم بیاریم برای آشامیدنی تصفیه کنیم، برای صنعت استفاده کنیم، برای کشاورزی استفاده کنیم، بخشیش رو تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی. این از نظر استراتژیک برای ما مهمه. بعد از در حمله روسیه به اوکراین، روس‌ها از ما اومدن میگن آقا ما 8 میلیارد دلار در سال از شما سبزیجات، میوه، سیب زمینی، پیاز، سیفیجات، خیار، چغندر، هویج، پیاز، سیب زمینی میخواییم. 8 میلیارد دلار. با اصلا ظرفیت سازی نکردیم. بازار به این بزرگی بغل گوش ما. و برای استپ دوم میگه 80 میلیارد دلار آمریکا و اروپا میدادن، جنس میدادن، مواد اولیه میدادن، نمیدن. اولویت یک ما از شما یا به ما بدید یا ری اکسپورت کنید. بخشش آبه. خود روسیه 17.5 میلیون کیلومتر مربع، 10 برابر ایران، یکم بیش از 10 برابر. اما از نظر زمینهای قابل کشتش رتبه 153 دنیاست. برای اینکه اکثر نقاطش برف و یخبندانه و زمینهاش مناسب کشاورزی نیست. بنابراین یه بازار مگا مارکت در قالب بریکس و در قالب همسایگی و غلص ماست، ما باید تولید کنیم، ضایعاتمون رو کاهش بدیم، بریم با کشت گلخانه‌ای، کشت هیدروپونیک. کشت هیدروپونیک مصرف آبش 1/13 مصرف آب غرقابیه. با کشت کشاورزی آبیاری هوشمند تحت فشار زیرزمینی ما باید بسیج کنیم، بسیجمون رو و تعدادی که میان سربازی خدمت کنن 1/3 رو بذاریم به جایی که میان تو پادگان‌ها خدمت کنن، دوره آموزششون تموم شد، با بسیج برن تو روستاها با کمک خود مردم. لوله ها رو داریم، مواد پتروشیمیشو داریم، اون آب فشارش رو داریم، پمپشو داریم، اون در واقع لپتاپی که باید رصد کنه، سنسوری که رو ریشه ساقی و تنه و میوه گذاشته میشه، اینا رو همه رو داریم. و بعد احتیاج هم نیست این املاک تجمیع بشه. سامانه رو که درست کردی، شبکه رو زیرسازی درست کردی، 15 سال یه بار یا 20 سال یه بار هم عوض میشه. آب، کود مایه و هوا از زیر به ریشه تغذیه میشه به میزانی که نیاز داره، متناسب با دما، میزان باروری. برآورد میانگین دنیا اینه که محصول 2-3 برابر افزایش پیدا میکنه. ما باید بخش خصوصی بیاریم تو این زمینه ها کار کنه، تأثیرات ارزان بهشون بدیم، تضمین این بدیم که این پول رو در واقع به صورت معافیت مالیاتی میبخشیم بهشون، یا نه اصلا بهشون وام میدیم با بهره 2%، با کارمزد 2%، نظارت کنیم این شبکه ها ایجاد بشه. بنابراین مسئله که مهمه اینه که امروز آب برای ما به لحاظ موضوعی، به لحاظ استراتژیک، به لحاظ راهبردی اولویت یک. امنیت غذایی ما، امنیت سیاسی ما، امنیت آب ما، امنیت محیط زیست ما در گروه اینه که از آب استفاده علمی و بهینه بکنیم. پافشاری بر این که ما رضایت کوتاه مدت مردم رو به مساله استراتژیک و دراز مدتش رو مصالحه کنیم خیانت به مردم و به نظامه. 32,000 روستا تخلیه شده. با این دست فرمون بریم ظرف 10 سال آینده 30,000 روستای دیگه تخلیه میشه و اینها میان حاشیه نشین کلان شهرها و شهرهای بزرگ میشن، از تولید خارج میشن و مصرف کننده میشن و کشور رو میبرن در جایی که انتروپی مثبت ایجاد میشه و بحران‌های سنگین سیاسی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، اشتغال، تولید، صادرات و امنیت غذایی برای کشور به وجود میاد. من در این بخش درخواستم اینه که وزارت خارجه، سازمان محیط زیست، وزارت نیرو، ستاد کل نیروهای مسلح، خود مجلس و ریاست جمهوری این مقوله رو جدی بگیرن. ما باید برای مسائل اقلیم، جو، ابر، آب، فاضلاب و مدیریت راهبردی آب در بخش شرب، کشاورزی و صنعت یک متولی باید داشته باشه. موضوع آب نباید موضوع دست چندم وزارت نیرو یا ریاست جمهوری باشه. پیشنهاد این که یک وزارت خونه یا یک معاونت رئیس جمهور که سازمان محیط زیست به اضافه آب، فاضلاب و مباحث مربوط به زمین‌شناسی و مباحث مربوط به فرونشست، مباحث مربوط به تصفیه، مباحث مربوط به شیرین سازی و انتقال آب و مباحث مربوط به اصلاح ساختار سدها و جلوگیری از تبخیر و کانالهای انتقال درجه یک و دو سه و اصلاح الگوی کشت باید متولی داشته باشه و بدون متولی اگر ما بخوایم بریم خسارت‌های سنگینی رو باید پرداخت کنیم. من در همین جا بحث جلسه دوممون رو خاتمه میدم و انشاءالله فردا در جلسه بعدی موضوع جلسه بعدیمون وضعیت منابع آبی در سال جاری و تحلیلی بر تأمین آب کشور رو با شماها در میان خواهم گذاشت. تشکر میکنم. اگر سوالی باشه مطرح بفرمایید که در باقی مانده زبان بتونم در حد توان پاسخگو باشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
آقای دکتر خسته نباشیم، بسیار استفاده کردیم از مطالبتون. بزرگواران اگر که سوالی دارین یا یادداشت بفرمایید یا اینکه دستتون رو باید بالا بنده دسترسی بدم. آقای صالحی بفرمایید. آقای صالحی بله بفرمایید.
وقت شما بخیر. خیلی تشکر دارم از جناب دکتر که زحمت کشیدن مجموعی از اطلاعات زیرنمت رو در این در واقع جلسه رو روی کردم. من یه خواهشی در واقع در ابتدا داشتم از دکتر همون همین بود که خب مجموعه اعداد و ارقامی که شما فرمودین و مقایسه هایی که کردین خب همش به صورت در واقع گفتاری بود و برای یک شنونده مثل من که اولین بار داره در واقع آماج تعداد خیلی زیادی از رقم و عدد قرار میگیره تحلیلش در واقع یک مقداری برای ما مشکل بود. یعنی به صورت یک سری گزاره‌ها رو درست ما اینها رو در واقع داشتیم میشنیدیم ولی کم اینا رو بتونستیم کنار هم بچینیم. طبیعتا خواهش من این بود که به صورت یک پرزنت یا یک استادی بود به خصوص اون مقایسه که حالا فرض کنیم در وضعیت ترکیه اتفاق افتاد، چون این عدد برای شما که تو این حوزه بودین شاید خیلی ملموس باشه ولی وقتی در مورد میلیون متر مکعب در واقع آب داریم برای ما صحبت می‌کنیم این تعداد عددها رو ما به صورت مقایسه‌ای حالا یا به صورت نموداری یا به صورت عدد کنار هم قابل درک و فهم است برای ما. این یک مطلب بود. مطلب دومی هم که باز ما خواهشی که داشتم یک سری در واقع اعداد و رقم گفتیم که در واقع حالا تکمیل مثلا این پروژه ها حدودش 40 میلیارد دلار در واقع نیازه ولی کل بودجه این پروژه حدودش مثلا 3.7 میلیارد. خب خیلی از اون راهکارهایی که شما داره میکنید همشون در واقع متکی بر سرمایه گذاری هستند و اون در واقع هزینه‌ای که باید بکنید توی عنوان کپکسمون برای انجام این پروژه ها اینها در ظرفهای در واقع وزارت نیرو یا در ظرفهای متفاوتی از مخارج وزارت نیرو این حالت مقایسه رو اگر به ما بدیم شاید یک در واقع دید بیزنسی برای ما شاید اتفاق بیفته که ما بدونیم آیا در اولویته، چون این موضوع درسته. یعنی که من مثلا سلول خورشیدی رو روی آب رو بذارم تبخیر رو مثلا جلوگیری بکنم ولی عدل و رقمش آیا توجیه اقتصادی داره؟ آیا اگر داره چرا پس از منابعی که الان در اون وزارت خونه هست برای این کار اختصاص پیدا نمیشه؟ اگر واقعا توجیه اقتصادی داره چرا بخش خصوصی رو میگیم توی اون کار در واقع دخیل بکنیم که بخش خصوصی سرمایه گذاری بکنه و سودش رو هم به دست بیاره؟ لازم نیست حتما این کار در ید قدرت در واقع دولت باشه. یعنی میخوام بگم که فرمایشات شما رو در واقع ما به صورت عادی که بخوام نگاه کنیم این همش مجاورای درستی هست و امکان مثلا انجام خیلی از این پروژه ها داره و خیلی هم پروژه منطقی هست. این که چرا انجام نمیشون آیا بحث بیزینسی یا بحث در واقع اینه که عدم وجود اعتبار لازم برای انجامشه یا اولویت های دیگه‌ای وجود داره که این اولویت در واقع مطرح در واقع نیست؟ من در واقع توی این حوزه میخواستم شما بیشتر توضیح بدین، راهنمایی بکنین و اگر بشه برای جلسه آینده این فرمایشات شما رو ما بسونیم به صورت یک سری حالا اسلاید داشته باشیم که بتونیم برای خودمون حداقل تحلیل بهتری بکنیم. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. من توضیحی که بهتون بدم اینه که آقای صالحی یکی این که این مطالبی که من میگم همه مستنده و اینها رو در اختیار آقای دکتر قایمی میذارم که به طریق مقتضی روز آخر این رو برای کسانی که در دوره شرکت کردن به صورت جداول و نمودار بهشون بده که استفاده بکنن، برای اینکه این اعداد و ارقام رو نتیجه مطالعات و تحقیقاتی که به طور مستند از منابع داخلی و خارجی به دست آوردیم و جمع‌بندی کردیم که ارائه بدیم خدمتتون، در این جلسه آخر میدیم که آقایون تنظیم کنن و به همه دوستانی که در کلاس شرکت کردن بهشون بدن. نکته دوم، دلیلی که ما در واقع از ظرفیت مردم استفاده نمی کنیم برای این طرح‌ها ناشی از دو سه مقوله است. یکی این که ما مردم را راجع به مسائل استراتژیک و مهمی که اتفاقا خیلی هاشون هم بیزنس پلن سودآور و بنکبل دارن آگاه نمی کنیم. یعنی اگر ما بیان بگیم که آقا ما اگر کسی اومد سولار پنل شناور پشت وجود نیاد، کاهش میزان تبخیر و تعرق و از تولید برقی که انجام میده با یه نرخ خوب میخریم که IRRش هم بالای 5%. ما باید هدایت کنیم بخش خصوصی ما نالج بیس حرکت نمیکنه. کشور ما سابقه چند هزار سالش پیلوریه، بیشتر خرید و فروش و تجارت و ایناست. من خودم وقتی که سال 1365 مترو تهران شروع کردم بدون ارز و ریال دولت و بدون ارز و ریال شهرداری برای بودجه جاری و برای بودجه عمرانی، من یک ریال در طول 12 سال از دولت یا شهرداری نگرفتم، ولی متروی تهران رو ساختم و 20 میلیون متر مکعب حفاری، 2.5 میلیون متر مکعب بتن‌ریزی، 40 کیلومتر تونل، 60 کیلومتر مسیر از رو، 58 تا ایستگاه، همه قراردادها رو بستم، فاینانسش کردم، لایبور به اضافه 65% گریس پریود 3 ساله باز پرداخت 10 ساله. ما یه ظرفیت‌های خوبی در قراردادهای در واقع 25 ساله با چین، 20 ساله با روسیه. مهمتر از همه بانک EIB در اروپا اومده 1,000 میلیارد یورو برای 4 سال آینده بودجه گذاشته، 500 میلیارد یورو برای اتحادیه اروپا، 500 میلیارد یورو برای کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا که بیان توی سولار انرژی، ویند، استفاده از هوش مصنوعی برای افزایش راندمان نیروگاه‌های کمباین سایکل، تولید هیدروژن آبی، هیدروژن سبز و هیدروژن قهوه‌ای و فیول سل، اتوبوس برقی، مترو هزینه کنند. نرخ بهره براش گوشه 4%. 134 صفحه دستورالعمل انگلیسی داره که باید اینا رو پر کنی. مشمول تحریم هم نیست. اما من نمیدونم تو کشور چه خبره. هیچ به حالش نداره بلند شه بره مذاکره کنه. و تو جلسه‌ای که دعوت کردن برای توجیه نماینده هند گفته آقا ما 1.2 میلیارد جمعیتیم، فقیری، مجبوریم زغال سنگ بسوزونیم، مجبوریم کارخونه هامون CO2 تولید میکنه، به ما پول بدید میریم ما یه بسمون یکم بهتر میکنیم. 500 میلیون دلار کمک بلاعوض گرفته. نماینده ایران تو اون جلسه اومده گفته که ما تحریمم نمیتونیم کمک کنیم. اصلا موضوع کمک ما نبوده، ما رفتیم اونجا که اونها به ما بودجه و در واقع وام و فاینانس بدن. پیاده ایم تو خیلی از زمین ها. بنابراین این که یه کارهایی نشده معنیش این نیست که نمیشود که بشود. چرا؟ میشه. ما نباید یک سری مدیران کم تجربه، کم دانش، بی سواد، کوتوله رو بذاریم در یه جای حساسی که اینا فقط میتونن روزمرگی رو اداره کنن، قدرت خلق فرصت ندارن. به قول شهید حاج قاسم سلیمانی، ایشون نقل میکرد که در تهدیدها اینقدر فرصت وجود داره که در خود فرصتها اون مقدار فرصت وجود نداره. ما تو شرایط تحریم استثناء شده مسائل زیست محیطی، سولار، نیروگاه های سولار، نیروگاه های ویند، جیوترمال و رفتن تولید کردن هیدروژن. اصلا کسی کار نمی کنه روی زمینه وقتی متولی نداره روزمرگی، و بعد اینکه بریم ناخونک بزنیم آب بالا دستی رو از یه استان بکشیم با زور سیاسی بیاریم توی استان دیگه، هر کسی مسئول شده میخواد آب رو ببره تو استان خودش. این درست نیست. ما باید بتونیم این نیازها رو هدایت کنیم که یا یک شرکت های بیان از ظرفیت بورس و بانک استفاده کنن پروژه ها رو اجرا کنن، یا مردم رو بهشون اطمینان بدیم و تضمینی آبی رو که تولید میکنن یا صرفه جویی میکنن مثل بند قاف سابقی که توی بودجه بود و ماده 12 تضمینی ازشون بخرید. اون وقت به جای اینکه برن پولو بذارن تو بانک 18% یا 20% سود بگیرن و تورم ایجاد کنن، کاهش ارزش پول ملی ایجاد کنن، فقر ایجاد کنن، سفره مردم رو روز به روز کوچکتر کنن و زایش فقر به وجود بیاد، میتونیم مقدار پولی که الان در بانک ها رفته خابیده، پول وقتی گردش نداشته باشه و سرعت نداشته باشه با روزنامه هیچ فرق نمی کنه، کاهش ارزش پول ملی رو رقم میزنه، بتونیم پول رو بیاریم تو چرخه تولید. وقتی ما میبینیم در بخش سد و کانال ها و تصفیه خونه ها و تصفیه فاضلاب 40 میلیارد دلار ظرفیت هست که اینو ما میتونیم از چین، از روسیه، از اروپا و از بانک های خودمون، از بورس خودمون، از بخش خصوصی خودمون بیاریم در یک نظام مدیریتی توانمند حرفه‌ای. کاری که باید 3 سال تموم بشه نباید 10 سال طول بکشه، انجامش بدیم، وقت بزنس پلن بانک بلاگه باشه همه ازش منتفع میشن. اگه سوال دیگه هست در خدمت هستم.
آقای دکتر سوالایی که دوستان اینجا نوشتن رو هم پاسخ میدین؟ آقای مقدم، آقای محمد حسین عبدالپور
بفرمایید.
بنده بخونم سوالات رو. آقای دکتر صدای بنده رو داری؟ صدای شما نمیاد.
الان باید صدای من رو داشته باشید.
بله بله صداتون.
صدای من رو داری؟
بله بله.
سوالش رو بپرسید که من جواب.
آقای مقدم فرمودن که در جلسه گذشته فرمودید کشورهای دیگر جهان 12 بار از آب استفاده می کنند، اما ایران 3 بار.
بله بله
امکانش هست این 12 مصرف را بفرمایید؟
بله بله توضیح میدم. ببینید شما در کشورهای دیگه وقتی توی کارخونه ای، فرض کنید این کارخونه الان یا مثالاشو براتون یه دوتا ستا میذارم، یه پتروشیمی فرض کن در نظر بگیرید، یا یه دونه پالایشگاه در نظر بگیرید، یا یه کارخونه صنعتی رو در نظر بگیرید، آبی که میره برای در واقع کولینگ واتر استفاده میشه، فرض کن تو نیروگاه زواره 7800 متر مکعب در ساعت آب کولینگ واتر برای سرد کردن استفاده میشه، بعد این بخار میشد میرفت در اونجا، در واقع میان به جای استفاده از کولینگ واتر تکنولوژی ACC رو به کار میبرن. تکنولوژی ACC 7800 متر مکعب آب در ساعت میکنه 30 متر مکعب در ساعت. این همین تکنولوژی تو جهرم به کار رفته. در پتروشیمیا و در پالشگاه ها آبی که استفاده میشه بعد میاد در تصفیه با ممبران، تصفیه در واقع با سرامیکی، تصفیه نانو، شبکه در واقع تصفیه درست میکنن، آب واقعا تصفیه میشه و مثل آب خوردن سالم برمیگرده دوباره میاد وارد چرخه برای کولینگ، برای شستشو و برای فرایند استفاده میشه. در حالی که ما آب رو یا استفاده میکنیم برای شستشو خودمون و ظروف و لباس و حمام فلان و یا دستشویا استفاده میکنیم، بعد این رو روانه فاضلاب میکنیم. در بعضی جاها این با تصفیه لاگونی یا تصفیه فاضلاب در بعضی از شهرهایی که حالا گرفتاری پیش اومده مثلا تو استان یزد میاد تصفیه فاضلاب رو انجام میدن، میره برای کارهای معدنی، میره تو معدن استفاده میشه. در بسیاری از جاهای دنیا در جوامع پیشرفته خصوصا تو اروپا که براتون توضیح دادم که ضریبی که آب در دسترس هست نسبت به جمعیت، ضریبش عین ضریب آفریقاست. در اونجا آب رو به عنوان یک ماده بسیار مهم در قسمت‌هایی که استفاده میشه برای سرد کردن، برای هیت اکسچنجرها، برای شستشو، برای در واقع مصارف صنعتی، این میاد توی سیستم سپتیکای بزرگ و با تصفیه لاگونی، با تصفیه در واقع نانو، با تصفیه ممبرانی و یا سرامیکی تصفیه میشه، دوباره برمیگرده تو سیستم. یعنی این رها نمیشه مثل کاری که ما تو ایران میکنیم، یا رها میکنیم تو قنات یا تو رودخونه یا تو دریاچه یا دریا، هر جایی که هست رهاسازی میکنیم. ما الان مثلا فرض کنیم در سراوان 20 میلیون تن زباله جمع شده، 90 لیتر در ثانیه شیرابه هایی که وجود داره میفرست میره تو دریا و تو مسیرش میره تو آب زیرزمینی و کلی از مردم رو بیچاره کرده، سرطان میگیرن از بچه تا بزرگ. برای اینکه ما سیستم نداریم که اونجا بیایم مثلا اون آب رو، اون شیرابه رو با استفاده از پلاسمای گرم از بین ببریمش که ضایعات برای زیست محیط به وجود نیاد، بعد آب رودخانه که داره میره قبل از این که بریزه به دریاچه این رو تصفیه بکنیم، برش گردونیم تو سیستم یه جای دیگه استفاده کنیم. در این کشورها بین 10 تا 13 بار آب رو استفاده میکنن. آخرین مرحله‌ای که دیگه آب هزینه تصفیه و استفاده مجددش بالاست، آب رو تصفیه میکنن میره برای کشت درختانی که در مناطقی که اون درختان هم فضای سبز ایجاد میکنه، هم از اون درخت چون آلودگی تو اون آب انتهایی وجود داره، برای درست کردن الوار و تخته برای کارهای صنعتی استفاده میشه، یا برای یه مقوا برای کارتون بعد از اینکه مشکلات زیست محیطیشو برطرف میکنن. یعنی آخرین مرحله تازه میره برای کشت جنگلای مسئول. ما در کشور دو بار بیشتر استفاده میکنیم، در بعضی ها سه بار. باید ما تصفیه فاضلاب رو، دانشش تو کشور هست، ساختار و امکاناتش رو فراهم بکنیم، آب رو تصفیه کنیم، دوباره استفاده بکنیم. تصفیه آب معناش استفاده شرب نیست. ما باید آب رو تصفیه کنیم بره تو سیکل مصارف صنعتی و معدنی و اونجا استفاده بشه، باز تصفیه بشه و برگرده تو سیکل و در انتها بره برای کشت فضای سبز و درختان صنعتی که مصرف غیر خوراکی دارن.
خیلی متشکر استاد. آقای محمد حسین عبدالپور هم سوالی رو یادداشت کردن، تشکر کردن از تدریس عالی جناب عالی. بعد نوشتن که استاد برای خلیج گرگان و دریاچه ارومیه چه کار عملیاتی شده که کاربردی باشه با توجه به این که در این بحران ایجاد شده باعث ایجاد ریزگرد در آینده میشه و امنیت ملی به خطر میفته؟
حرف درسته. من سال 60 استاندار آذربایجان غربی بودم. طرحی که شهید کلانتری دادن برای اینکه یک راهی از وسط دریاچه کشیده بشه که 15.3 کیلومتر طول این راه باشه و ارتباط آذربایجان شرقی و غربی رو از طریق دریا برقرار کنه، به دلیل ناامنی‌هایی که اون موقع تو گردنه قوشی و جاده که از خوی و سلماس به ارومیه میرفت، این طرح صدای من رو دارین الان؟
بله.
ببینید این طرح بعد اجرا شد و برای این که نیومدن تعدادی پل بزنن و آب رو اتصالش رو برقرار کنن، پیوسته کار کردن با خاک ریختن در کف دریا، چون تا عمق 190 متری لجن و لجن فشورده بود، با عجله این کار رو کردن، باعث شد که در واقع مشکلاتی برای دریاچه ارومیه که بزرگترین دریاچه شور دنیا بود به وجود بیاد. اشتباه دوم تعداد زیادی سد زده شده و تعداد زیادی چاه زده شده در ارومیه که چاه‌های غیر مجازه و اینها در آبی که باید وارد دریاچه ارومیه بشه این را کاهش داده. دو تا راه وجود داره، یکی که سطح دریاچه را از قسمت جنوبی که کم عمقه باید یک خاکریزی درست کنیم، سطح دریاچه را کم کنیم. حالت دوم اینه که با استفاده از سامانه‌هایی که آرایه راداری و استفاده از ماکروویو و لیزر ابرهایی رو که بیاد روی دریاچه ارومیه همونجا بارانزایی در حوضی آبریز ایجاد کنیم، ورودی آب رو افزایش بدیم. و راهکار اساسی تر دیگه هم که زیست از نظر محیط زیست ایراد میگیرن ولی ایرادشون واقعا درست نیست، همین الان روسا دارن آب را انتقال میدن برای نجات دریاچه اورال، انتقال آب از دریای خزر به دریای اروم دریاچه ارومیه هست برای اینکه این برگرده به حالت اصلی خودش. و ما در واقع این کاری که کردیم دریاچه ارومیه را در کتاب‌های ژاپن عکس قبلیش رو مال 15 سال پیش گذاشتن و الانی که به وضع بسیار بدی در اومده گذاشتن و به عنوان یک جرم و جنایتی که به بشریت شده ایرانی ها گفتن که ایرانی ها در رابطه با دریاچه ارومیه مرتکب جرم و جنایت بشریتی شد. حرفشون هم درسته، اگر خشک بشه باد میاد اون ذرات نمک رو که به صورت پودر میاره تا 8 استان و سرطان گسترده‌ای برای خانم ها و بچه ها به وجود میاد. این مسئله رو دولت 11 و 12 حکم دادن به آقای کلانتری که بره انجام بده و کاملینی گرفتن داخلی و خارجی، هزینه های زیادی کردن ولی موفق نبودن و با موانع و مشکلات زیادی روبرو شدن. این طرح قابلیت نجات دریاچه ارومیه رو توی برنامه زمانبندی بین 5 تا 10 سال داره و باید برش سرمایه‌گذاری کرد و اگر این سرمایه‌گذاری انجام بشه هزینه های ملیمون که اگر خشک بشه بعدن گرفتاری ها زیادی تو هشت استان خواهیم داشت اونا به شدت کاهش پیدا میکنه و تو اینجا باید از دانش و علم کشورهای دیگه هم اندلزوم استفاده بکنیم. راجع به اصولا تالاب ها، ما در کشور به دلیل اینکه اهمیت تالاب ها رو در اکوسیستم تشخیص ندادیم و یه مش زمین خار و کوه خار و تالاب خار تو کشور به وجود اومدن که میان میرن پشت سر مقامات استان مخفی میشن و پشت سر روحانیت استان و با طرح‌های فریبنده‌ای که آره مثلا ما بیایم تالاب انزلی رو بگیریم یک سومش رو منزل خونه بسازیم و مشکلات مسکن حل کنیم و فلان، خیانت بسیار بزرگی رو میکنن. تالاب ها رو که از بین میبرن مشکلات بسیار مهمی برای زیست محیط ما به وجود میاد. در قسمت های دیگه هم این اتفاقات داره میفته، ما نباید نسبت به این کار در واقع با تساهل برخورد کنیم. کسانی که دارن تالاب ها رو از بین میبرن، کسانی که دارن خلیج ها رو از بین میبرن، کسانی که دارن در واقع مانع اجرای طرح‌های احیای دریاچه ها و به خصوص دریاچه ارومیه میشن، اینها باید محاکمه بشن یا باید باشون برخورد بشه. ما نباید از این بحثی که تو فضای مجازی درست میکنن و جفسازی میکنن واهمه داشته باشیم. دریاچه ارومیه به عنوان یکی از مراکز بسیار بسیار مهم برای اکوسیستم ما و تو دنیا نظر رنکینگش و منافعی که برای مردم داره یک دریاچه بسیار مهمیه که با بیمهری بعد اون وقت از اون بر ما میریم چاه غیر مجاز میزنیم، سیب تولید میکنیم، بعد بازاریابی فروشی انجام نمیدیم، بعد در فصل برداشت سیب نشون میدن کنار خیابونای ارومیه و تمام شهرهای کوچیک و روستاهاش پیاده‌روها پر از سیبه که با لودر ریختن اونجا تا بگرده. این چه وضعیه که ما بریم چای غیر مجاز بزنیم، دریاچه رو نابود کنیم، سیب تولید کنیم، ارزه نداشته باشیم صادر کنیم، ارزه نداشته باشیم اینا تبدیل به محصول بکنیم و بعد بیایم اونجا بریزیمش کنار جاده و وضعیت اسفبار رو درست کنیم. حرف این برادرمون درسته، دریاچه ارومیه رو باید بهش بپردازیم و هزینه های در واقع اون بالا نیست. ضمناً دریاچه ارومیه متخصصینی داریم که آبهای گسلی رو شناسایی کردن، میتونن از طریق زدن قنات و هدایت آبهای گسلی به سمت دریاچه ورودی دریاچه رو اضافه بکنن بدون اینکه حقابه کسی کم بشه یا مشکلات زیست محیطی جای دیگه انجام به وجود بیاد. بنابراین غیر از عبوردن آب از دریای خزر، امکان تأمین از آبهای گسلی و حتی اگه لازم شد رهاسازی آب از سدها و بستر چاهای غیر مجاز ورودی رو باید افزایش بدیم. حتی در این زمینه اگر بعضی از کشاورزها تولید خودشون از دست دادن، تجربه داریم در بعضی از نقاط دنیا که دولت‌ها ارزیابی میکنن اگر اون کشاورز محصول سانش رو بفروشه چقدر میشه، فرض کنید 500 میلیون تومان گیرش میاد، فرض کنید دولت این 500 میلیون رو بهش میده، میگه آقا حق نداری تو کشاورز، برای اینکه این آب حقابه دریاچه است، این 500 میلیون رو بگیر برو یه کار دیگه بکن، حق نداری کشاورز، مانع میشه. ما تا زمانی که مسائل استراتژیک نظام رو با رضایت کوتاه مدت مردم مبادله کنی شاهد این فجایع خواهیم بود. اگه سوال دیگه هست در خدمت هستم.
بله استاد، چند نفر دیگه سوال پرسیدن. آقای یاسر محمد نیا نوشتن که با عرض سلام و تشکر خدمت استاد عزیز از کلاس ارزشمند شما، لطفاً درباره جریان آب زیرزمینی که با گذر از سیستان به دریای عمان می‌ریزد و اقدامات استفاده از آن توضیح بفرمایید.
ببینید ما سه جور آب داریم. آب‌های در واقع گسلی، آب‌های ژرف و آب‌های فسیلی. آب‌های فسیلی مثل نفت در اعماق زمینه اگه با روش ترمال اسکنینگ که در واقع هواپیمای بدون سرنشین با دوربینای خاصی که وجود داره میتونه تا عمق 9000 متری زیر زمین رو با دقت 5 سانت در 5 سانت از نظر وضعیت مخزن نشون بده که آب شور، آب شیرین، گاز، نفت و گسل و جریان آب زیرزمینی هست، سفره هست، همه رو نشون میده. یه بخش آبهای فسیلی مثل نفت و گاز، اونا رو باید شناسایی کنیم ولی چون بین نسلیه نباید استفاده کنیم. آبهای ژرف آبهایی است که در قسمت‌هایی از روسیه از قطب شمال وقتی که مدت کوتاهی در طول سال اونجا و یه مناطقی از روسیه که به دما تا 30-38 درجه در زمستان میره پایین، منهای 38 درجه سرد میشه و بعد برفا آب میشه، اینها در واقع یک جریان آبی رو از زیر زمین در عمق بین 1500 تا 2000 متری شکل میده که حتی از زیر دریای خزر که عمیق‌ترین نقطه‌اش 1205 متره عبور میکنه، بیاد از تو ایران عبور میکنه و میره توی خلیج فارس نزدیک جزایری که اونجا داریم، در خلیج فارس نزدیک سیری، نزدیک لارک و در یک مناطقی این آب حتی از کف دریا سوراخ و شکافی که پیدا میکنه مثل فواره میاد بالا و صیادها و کسانی که لنج دارن میرن از اون آب شیرین برمیدارن. از قدیم بوده، من خودم مدیر عامل شرکت نفت فلاتخاره بودم سال 63-64، بخشی از آب رو اون موقع ما برای سکوها و برای مصارف خودمون از همین آبهای شیرینی که اینقدر فشارش بالاست که وقتی بیاد بالا آب واقعا شیرینه و مخلوط نمیشه با آب شور دریا. این آبها ادامه پیدا میکنه میره تو عربستان. در عربستان عمق آب 1500 متر چاه میزنن، دمای آب 83 درجه است، میاد بالا تو حوضچه‌های سردش میکنن و بعد باش کشاورزی و مصارف صنعتی رو انجام میدن. نزدیکی رفسنجان عمق 750 متری اگر ما بکنیم این آب به صورت آرتزیان میزنه بالا و میشه استفاده کرد. بنابراین باید راجع به آبهای ژرف ما یه مطالعات دقیقی با روش ترمال اسکنینگ بکنیم و آبهایی رو که قابلیت استفاده برای صنعت و کشاورزی باهاش میدنی داره، آب بسیار بسیار شیرین و خوبی هم هست، یعنی آبی است که ذوب برفه و از لایه‌هایی اومده که املاحش ممکنه یکم بالا باشه که اون میشه تصفیه کرد ولی شیرین. یک آبهای دیگه هستن آبهای گسلی. ارتفاعاتی که ما داریم در زاگرس و هرمز در نزدیکی مثلا سد لار فرض کنید و همینطور در شمال و در غرب کشور، ما آهک های شکسته داریم، بهش میگن کارستیک لایمستون، آهک های شکسته. آهک شکسته آبی که میاد بر سر نزولات جوی میره و خوردگی که در اون آهک ایجاد میکنه و اون در واقع گسل هایی که ایجاد میشه، آب فرو میره تو زمین و یه جریان زیرزمینی ایجاد میکنه. مثلا شما تونل نوسود رو که 43 کیلومتر بود ما پخش میکردیم، در عمق 1000 متری زیر زمین، چون بالاش کوه بود، در عمق 1000 متری برخورد کردن به یک گسل که مثل یک رودخانه آب از ایران از زیر زمین میره تو عراق. عراق هم استفاده نمیکنه برای اینکه نمیدونه از این آب اون پایین هست. ما هم استفاده نمیکنیم، ولی این آب گسلی در واقع از یه جای دیگه منشأش هست و در زلزله ها بعضی موقع ها این آبها رخنمون میشه و چشمه هایی فعال میشن یا آب میاد روی سطح زمین. آبهای گسلی کاملا قابل شناسایی شدن هست، هم اسکنرهایی وجود داره که اونو تشخیص میده، هم با روش ترمال اسکنینگ، هم با در واقع کارشناسای حرفه‌ای که تعیین کنن. از آبهای گسلی ما استفاده نمی کنیم. پس ما آب گسلی استفاده نمی کنیم. آب ژرفمون رو 2-3 چاه زدیم، هزینه زیادی هم کردیم با روتاری اکویپمنت، تا عمق 2000 خورده ای رفتیم و آب دمای 83 تا 85 درجه، میزان آبش هم کمه. ولی تو سیستان و بلوچستان اگر لایه و یا کوریدوری رو که آب داره عبور میکنه شناسایی کنیم و بیشتر باید از نظر ترمال اسکنینگ از بالا اول شناسایی کنیم بعد بریم چاه بزنیم، فعلا حرکتمون کوره. اگر انجام بدیم به راحتی میشه آب رو آورد رو زمین. برای سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان یک روزی انبار قله ایران بوده و الان هم اگر آب بیاد خاکش بسیار برای کشاورزی مناسبه و منتظر این کامل شدن این نباید باشیم. حتما ما باید آب اقیانوس هند رو یا دریای عمان رو شیرین کنیم و آب شیرین رو بیاریم سوار کنیم برای زمین‌های کشاورزی سیستان و بلوچستان، اشتغال ایجاد کنیم، تولید ایجاد کنیم و سفره مردم رو گسترش بدیم و مردم به جای اینکه برای زیستن برن به سمت قاچاق کشاورزی کنن. ایران یک خصیصه‌ای داره که در تمام طول سال بین گرمترین نقطه و سردترین نقطه ایران 40 درجه اختلاف دما هست و ما میتونیم تولیداتی داشته باشیم که این تولیدات در کشت هیدروپونیک و در کشت گلخانه‌ای و در کشت با آبیاری تحت فشار هوشمند زیرزمین در سیستان و بلوچستان، درست وقتی که در روسیه مثلا 30 سانت برف رو زمینه و دما منهای 30 تا منهای 40 درجه است، میوه و سبزیجات رو تولید کنیم و اینها رو بفرستیم بره اونجا با درآمد بالا. 1 کیلو فلفل رو وقتی میبرید تو بازار روسیه قیمتش 5 دلار تا 7 دلاره، اما ما میبینیم که ما به جای اینکه الان در سیستان و بلوچستان 5 میلیون نفر تا 7 میلیون نفر تو اون سواحل زندگی کنن، 700 هزار نفر زندگی کنن، چون آب رو فراهم نکرد، تسهیلات انجام ندادیم، سرمایه‌گذاری نکردیم و کارامون در حد شو و دمو بوده، کار اساسی نبوده. اگر دقت کنید شما می‌بینید در چین سالانه 55 میلیارد متر مکعب آب‌های غیر متعارف از طریق فرستادن راکت و یودید نقره به صورت نانو اسپری کردن رو ابر، از طریق استفاده از ماکروویو و لیزر و از طریق راه‌های دیگری که تولید آب رو داره انجام میده، اضافه شده 55 میلیارد متر مکعب به نزولات جوی و آب‌های زیرزمینی، 1.4 میلیارد بشر رو غذاش میده، برای 300 میلیون هم صادرات میکنه. ما از ظرفیت‌های خدادادیمون استفاده نکردیم. دستگاه متولی اگر برای این کارا باشه میتونه با بخش خصوصی و با وامی که میگیره یا در قالب مشارکت با ظرفیت‌های ارتباطات دو جانبه و سه جانبه با کشور چین و روسیه و هند و جاهای دیگه که آمادگی سرمایه‌گذاری دارن، حتی تو خود اروپا وارد این قضیه شد و سرمایه‌گذاری کرد و سیستان بلوچستان و شرق کشور رو نجات.
خیلی ممنون استاد. آقای هادی کیانی نژاد نوشتن که آقای دکتر، مشکلات آب کشور بیشتر به خاطر کشاورزی سنتی ماست و متاسفانه تا تفکر مسئولین ما تفکر نفتی هست این اوضاع درست نمی شود. هلند چند برابر درآمد نفتی ما از بخش کشاورزی درآمد دارد، ولی همه مسئولین ما دنبال این هستند پتروشیمی بیارند به شهرها. معضل ما تفکر نفتی هست، این باید اصلاح بشود. آیا به نظر شما
قابلا حرفشون درسته؟
قابلا طرز فکر اتفاق خواهد افتاد؟
ببینید کاملا حرفشون درسته. در فروش محصولات پتروشیمی، من خودم معاون وزیر نفت بودم و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در خرید لایسنس، در خرید تجهیزات از شرکت‌های بزرگی مثل لینده، بی‌اس‌اف، تکنیک و شرکت‌های اوده و شرکت‌های بزرگی که دانش فنی میدن و بعد تجهیزات میدن، در تولید محصولات پتروشیمی، در فروش محصولات پتروشیمی اینقدر رانت و کمیسیون و دلالی وجود داره و کسانی که سینه زنی میکنن که میان خط اتیلن غرب و خط اتیلن مرکز و واحدهای متعدد پتروشیمی، مثلا الان 34 میلیون تن متانول و این مقدار کود اورامیاک و اینا را غیر ضرور تو بالا دست سرمایه گذاری میکنن، دقیقا ناشی از فساد، جهل و ناشی از در واقع تحمیق مردم برای رأی آوردن و رفتن تو مجلس. حرف این آقا کاملا درسته. ما باید تفکر این که اگه میخواییم توسعه پیدا کنیم بریم پتروشیمی بزنیم یا پالشگاه بزنیم، این رو بزنیم کنار، بریم استفاده بهینه از آب برای تولیدات کشاورزی. قرنی آینده، همه قرنی که جلومون هست، کسی که بیشترین گندم، جو، ذرت، نهادهای دامی، روغن و محصولات کشاورزی رو تولید میکنه، امنیت خودش و امنیت منطقه‌ایش و اقتدار خودش و نفوذ خودش و پایداری خودش رو رقم زده. اگه یادتون باشه اتحاد جماهیر شوروی به این دلیل، چند دلیل فروپاشی شد، یه دلیلش این بود که آمریکا جلوی همه رو گرفت نذاشت گندم ساده بشه. پوتین اومد با زمین محدود کشاورزی که داره تمرکز کرد رو تولید گندم، 32.4 میلیون تن گندم پارسال تولید کرد برای اینکه بتونه امنیت خودش رو داشته باشه، که حالا اگه حمله کرده به اوکراین که اونا 20 میلیون تن گندم تولید کرده و روسیه و اوکراین 40% روغن جهان رو تولید میکنن، جلوی این کار رو برای اینکه بتونن در واقع از این ابزاراش استفاده بکنه تمرکز پیدا کنه رو تولید ولو گرون تموم بشه. بله، ما باید پارادایم ستینگ بکنیم. مسئولین ما باید از کشاورزی سنتی و حمایت از کشاورزی سنتی دست بکشن، تسهیلات فراهم کنن برای تولید نالج بیس و بروز. شما هلند رو ببینید، مساحتش کمتر از گیلان مازندران ماست، ولی بعد از آمریکا بزرگترین صادرکننده محصولات کشاورزیه، برای اینکه تولیداتش تولیدات نالج بیسه. بنابراین ما باید تلاش کنیم که تفکر مدیریتی کلان کشور عوض بشه و از این که بستر برای راندخاری و ویژه‌خواری در مجتمع‌های تکراری و کم سوده در واقع بالادستی پتروشیمی رو پیش ببرن، برن به سمت صنایع پایین دستی پتروشیمی کم آببر و برن به سمت در واقع آبیاری بهینه و تولید که محصولات کشاورزی استراتژیک برای بازار خودمون، کشورهای همسایه و همسو. تشکر میکنم. من فکر میکنم وقتی جلسه‌مون دیگه تموم شده، الان ساعت 5:11 است، ما 3:30 تا 5
سوال هست اگر که اجازه بفرمایید. یکی آقای
سوال رو بله اگه مختصر بگن که منم مختصر جواب بدم.
پس من سریع میخونم سوال رو. آقای کارگران نوشتن که آیا آب دریای خزر به استانهای کویری چون سمنان خواهد رسید با توجه به اختلافات شدید بین نمایندگان استان سمنان و نیز با نمایندگان مازندران، این مهم چه زمانی محقق خواهد شد؟
به نظر من این انجام میشه، نامش نوشته شده، و اثر استعداد کل و معاونت وزارت نیرو آقای جوانبخت، آقای مخبر دستورش دادن و معاون اول دستورش دادن، این کار انجام میشه و اون جنگای زرگری که عقبش تحریکات و القاعات از خارج از کشوره باید باش برخورد کرد و کسانی که مانع این کار میشن باید محاکمه بشن و برای 10 سال تاخیر یا ایجاد کردن باید پاسخگو باشن. این کار باید انجام بشه و میشود و این تازه یک پایلوت انجام شد، باید اون را اسکیلاب کرد تا 10 برابر این آب برد برای تهران، قم، یزد، اصفهان و کاشان و در واقع انتقال آب از سرشاخه‌های اصفهان به سایر استان‌ها رو جلوش گرفت و رودخانه زاینده رود رو دوباره برقرار کرد.
این مقدمه‌شون رو بردن بالا، البته رفتن خارج شدن. سوال آخرم این که نشان چگونه میتوان با رعایت الزامات پدافند غیر عامل در حوزه کشاورزی و صنعت به یک وضعیت پایدار برسید؟
ببینید راجع به پدافند غیر عامل و توازن ایجاد کردن بین صنعت و کشاورزی با توجه به آبش سرزمینی، آقای دکتر جلالی اینها توی پدافند خیلی کار کردن و منم اگه بخوام صحبت کنم یه همش 10 دقیقه طول میکشه، به اضافه که بعضی بخشی از اون اطلاعاتی است که به طور مجازی نباید مطرح بشه، ولی فقط همینقدر بدونید که سازمان پدافند غیر عامل به طور اساسی راجع به این کار کرده، ارتباطات خوبی هم با وزارت جهاد کشاورزی و با ستاد کل روی این موضوع هست و این در واقع خطوط ناظم معماری این توازن کاملا شناخته شده، تدوین شده است و انجام میشه. من فکر میکنم جاش اینجا نیست که الان باز کنیم این مطالب رو، میتونن مراجعه کنن اگر خیلی علاقمند باشن به سازمان پدافند غیر عامل، آقای دکتر جلالی و تیمشون براشون توضیحات بدن.
بسید خسته نباشید، خدا قوت. ممنون.
خیلی ممنون
از اینکه که ساعت پاسخ بودید، متشکرم. ممنون، خسته نباشید.
تشکر، خداحافظ شما.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
خدا نگهدار.